وقت بخیر مردم سربلند ایران عزیزمون، ساعت 10:29 هست. از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. اینجا به وقت گفتگو.
لا حول ولا قوة الا بالله بنازم به قامت، لا حول ولا قوة الا بالله جناب یل ام الولی، لا حول ولا قوة الا بالله رفت تو دل نبر نشتنه نهره علقی میزنه ابو فاضل سر قائل رو میکنه، ابو فاضل بسم الله فرمانده سپاه سار الله فخر المبارزین.
آقای اسماعیل افسرده از شهر املش نوشتن اگر توی بین الحرمین بودم به یاد مادرم و خواهر جوونم که تازه گذشته یاد میکردم و به نیتشون دو رکعت نماز میخوندم. البته خواهرشون معلم بودن و تو کارهای فرهنگی فعالیت میکردن، خدا رحمتشون کنه. آقای کاوه توکلی از گرگان نوشتن اگر کنار ذریح آقای امام حسین علیه السلام بودم برای باز شدن گره همه مشکلات و همه مردم دعا میکردم. خانم رویا کریمان از بجنور نوشتن که اگر الان کربلا بودم برای سلامتی نوزاد دوستم که تازه به دنیا آمده دعا میکردم. لا حول ولا قوة الا بالله برندت سپاه تو، لا حول ولا قوة. آقای مجتبی فرهادی از قزوین نوشتن اگر بین الحرمین بودم برای رسیدن آرامش به قلب مادرم دعا میکردم.
ابو فاضل اصلا انگاری خوده حیدره، ابو فاضل اصلا انگاری خوده. بسم الله فرمانده سپاه سار الله اخران مبارسین ایوالله به برادر عبا عبدالله.
خانم فرشته نامدار از سنندج نوشتن اگر الان کنار ذریح آقای امام حسین بودم برای پیدا شدن گم شده خانوادگی مون دعا میکردم. آقای پیجمان نظری از شاهرود نوشتن اگر الان کربلا بودم برای موفقیت پسرم دعا میکردم.
بسم الله فرمانده سپاه سار الله فخر المبارزین ایوالله به برادر عبا عبدالله ایوالله.
اصلا خیلی تعداد پیامکامون خیلی بالا رفته، خیلی زیاده و همینطوری داره به دستمون میرسه. خیلی دوست داریم که ادامه بدیم، اما رسیدیم به بخش خبرهای ورزشی که همکار خوبم خانم نجاتی پشت خط ارتباطی ما هستن، قراره خبرها رو از زبان ایشون بشنویم. سلام خانم نجاتی.
سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دیگر همکارانتون.
خانم نجاتی خیلی ممنونم، امروز هم در خدمت شما خواهیم بود با خبرها. بریم برگردیم ببینیم که چه خبرهایی داریم. خب خانم نجاتی بفرمایید، در خدمتی.
خواهش میکنم. اولین خبر، کاظمی داور سوپرجام شد. وحید کاظمی به عنوان داور سوپرجام بین تیم‌های استقلال و تراکتور انتخاب شد. فرهاد فرهادپور و علیرضا مرادی نیز در نقش کمک‌های وی انجام وظیفه می‌نمایند.
خانم نجاتی خبر دوم رو بشنویم از شما.
کارت بازی های جهانی چنگ دو ابوظبی به برنز رسید. رقابت های کارت بازی های جهانی چنگ دو 2025 با کسب نشان برنز نماینده به اضافه 84 کیلوگرم مردان کشورمان صالح ابوظبی پیگیری شد.
دیگه چه خبر خانم نجاتی؟
نایب قهرمانی ایران در کشتی فرنگی بین المللی رومانی. تیم ایران با کسب 3 نشان طلا، 3 نقره و 1 برنز و کسب عنوان نایب قهرمانی به کار خود در رقابت‌های کشتی فرنگی ایوان کورنیانو و ولادیسلاو سیمون رومانی پایان داد.
و خبر بعدی؟
سردار آزمون بهترین بازیکن فصل لیگ امارات شد. او در نخستین فصل حضورش در لیگ امارات توانست 11 گل به ثمر برساند و 7 پاس گل بدهد تا بیشترین نقش را در قهرمانی شهاب الاهلی داشته و عنوان بهترین بازیکن فصل گذشته لیگ امارات را به خود اختصاص دهد.
خانم نجاتی خبری دیگر بشنویم از شما.
نتایج روز چهارم رقابت‌های بسکتبال جام آسیا. روز چهارم این رقابت‌ها با برگزاری دیدارهای دوم گروه‌های A و B به اتمام رسید. در گروه B تیم ملی ایران موفق شد مقابل ژاپن با نتیجه 78-70 به پیروزی برسد و در صدر جدول این گروه قرار گیرد.
خانم نجاتی باز هم از این خبرهای افتخار آفرین دارین؟
بله، والیبال قهرمانی جهان 2025 بازگشت ستارگان غایب لیگ ملت‌ها به فهرست تیم‌های ملی. بسیاری از ستاره‌های تیم ملی که در مسابقات لیگ ملت‌ها غایب بودند برای رقابت‌های قهرمانی جهانی به ترکیب تیم‌های خود بازگشتند.
خبر بعدی خانم نجاتی.
و اما فراخوان 27 بازیکن به اردوی فوتسال دختران نوجوان. نخستین اردوی آماده سازی تیم فوتسال دختران نوجوان کشورمون از روز سه شنبه 21 مرداد در مرکز ملی فوتبال آغاز میشه و به همین منظور فاطمه شریف سرمربی تیم فوتسال نوجوانان 27 بازیکن رو به اردو فراخواند.
انشالله که تیم فوتسال بانوانمون همینطوری موفق باشن، همینطور بانوان تو رشته های دیگه هم همینطوری افتخار آفرین باشن برای کشور عزیزمون ایران. و ما خبر آخر خانم نجاتی؟
بله، کارت بازی های جهانی گلشاد نژاد به دیدار رده بندی رسید. در ادامه 12 دوره بازی های جهانی چنگ دو چین روز شنبه آتوسا گلشاد نژاد نماینده کشورمون در وزن منفی 61 کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی برابر حریف ژاپنی با نتیجه 3-2 شکست خورد و راهی دیدار رده‌بندی شد تا برای کسب نشان برنز به مصاف کاراته کاری از مصر برود.
خیلی ممنونم خانم نجاتی، خدا قوت و تا یک سلام دیگه شما رو خدا.
ممنونم خانم نجاتی، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خب ها مقدم بله. اگه موافق باشین ما استدیو رو بسپاریم به آقای محمد میر
با کمال میل.
بله استاد و تحلیلگر خبرهای ورزشی بحبه. که الان در خدمت دوستان عزیز خواهند بود. خیلی پروپیمون و پر انرژی.
بله
بفهمید.
به نام خدای بزرگ، عرض ادب و احترام به مردم عزیز، همراهان همیشگی ما در رادیو گفتگو و اینجا این لحظه بخش ورزشی هست. از همکاران عزیزم خیلی متشکرم، آقای اسدی و خانم مقدم و همینطور خانم نجاتی که رویدادهای ورزشی رو به صورت خلاصه‌وار توضیح دادن. من محمد امیر هستم، از همین لحظه همراهتون خواهم بود. دو بخش دارم که گفتگو میکنم در مورد سوپر جام فردا. استقلال و تراکتور اولین چراغ فوتبال ایران رو فردا روشن خواهند کرد. مفصل در مورد صحبت خواهیم کرد و البته در مورد مسائل مربوط به این بازی در اصفهان هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. یه فاصله بگیریم، برمیگردیم در مورد سوپر جام با تو صحبت می‌کنم. مسابقه سوپر جام بین دو تیم استقلال و تراکتور فردا دوشنبه ساعت 19:30 در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد و به هر حال با توجه به اینکه میدونید استقلال قهرمان جام حذفی فصل گذشته شد و تراکتور هم قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران شد، بعد از چند دهه تراکتوریا تونستن یه قهرمانی ارزشمند به دست بیارن، اونها تونستن با این قهرمانی مستقیم به لیگ نخبگان بالاترین سطح فوتبال آسیا برسن و اتفاق بسیار بسیار بزرگی بود برای تراکتور و هواداران بسیار بسیار پرشورش. فردا سوپر جام خیلی مهم هست با توجه به اینکه هنوز لیگ شروع نشده. اونها چراغ اول رو فردا شب روشن خواهند کرد با توجه به اینکه هم استقلال هم تراکتور الان در شرایط خاصی هم هستن. اشاره کردم تراکتور بجز این که باید از عنوان قهرمانیش در لیگ برتر دفاع کنه، باید در نخبگان، در لیگ نخبگان سال آینده هم یه جورایی پرچمداری کنه برای فوتبال ایران. کارش خیلی سخته. یکی از بزرگترین چالشاش مربوط به ریکاردو آلوز هست، ریکاردویی که به خاطر اون شرایط جنگ 12 روزه گفت من دیگه نمیتونم به ایران بیام و رفت و گفتش یه حالا فسخ میکنم و طبق قراردادم و از این مسائل توانایی برگشت ندارم. از این حرفا یک بار برگشت رفت اصفهان و این یکی از بزرگترین چالش ها رو برای فوتبال ایران ایجاد کرده با توجه به اینکه تراکتوری ها مصر هستن که پیگیری کنن این قضیه رو. از اون برم سپانی ها میگن ما هیچ در واقع خلافی توی فوتبال انجام ندادیم، خلاف مقررات رو. اما در نهایت نکته ای که وجود داره، ریکاردو آلوز نمیتونه در اختیار تیم سپاهان باشه، سازمان لیگ ثبت قرارداد نکرده و به نظر میرسه که پرونده شاید شبیه به پرونده بیرانوند بین پرسپولیس و سپاهان پرسپولیس و تراکتور فصل گذشته ایجاد شده. این یکی از مهمترین مسائل مربوط به این سوپر جام هست. استقلالی در چند روز گذشته تلاش کردن بازیکنان جدیدی رو به خدمت بگیرن و در نهایت خودشونو برای این رقابت آماده کنن. فردا برای آقای ساپینتو هم روز بسیار بسیار مهمیه. خب در مورد سوپر جام کماکان صحبت خواهیم کرد، کما اینکه دو تا بخش برنامه‌مون هم و گفتگومون هم مربوط به همین بازی فردا هست، تحت تاثیر این بازی خواهد بود. میدونید که ما دوشنبه رو پشت سر بگذاریم، روز سه‌شنبه ما یک بازی بسیار بسیار حساس دیگه در فوتبالمون داریم. سپاهان با الدوحیل قطر در پلی آف لیگ نخبگان آسیا با هم مساف می‌کنن. سپاهانی ها امروز به قطر میرن و اونها در ورزشگاه خلیفه قطر باید مساف الدوحیل برن و این تک بازی پلی آف غرب آسیا است که برندش وارد رقابت‌های گروهی لیگ نخبگان خواهد شد. ما میدونید که به خاطر سهمیه‌مون یک سهمیه مستقیم به لیگ نخبگان داریم و یک سهمیه پلی آف هم داریم که سپاهان باید انجامش بده. سپاهانی‌ها فصل گذشته نتونستن از این مرحله عبور کنن. امیدواریم که این اتفاق بیفته و حالا بتونن در بین برترین ها و بزرگان فوتبال آسیا باشن. کمی در مورد سوپر جام فردا با صحبت کنیم. آقای دکتر بهمنی همراه ما هستن، مدیر محترم روابط عمومی سازمان لیگ برتر، سازمان لیگ فوتبال ایران. چند دقیقه در مورد مسائل فرهنگی کارهایی که قرار صورت بگیره، مطمئنم که تحت تاثیر اون شرایط 12 روزه و تجاوز رژیم صهیونیستی هم خواهد بود این فضای فرهنگی سوپر جام. آقای بهمنی سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و تسلیت دارم خدمت شما و هم میهنان عزیزم به مناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان آقای امام حسین علیه السلام. همونطور که فرمودید، با توجه به شهادت جمعی از فرماندهان و مردم عزیز کشورمون در حملات صهیونیست به کشورمون،
بله،
سوپر جام امسال با نام شهدای اقتدار میهن برگزار میشه.
بله بله بله.
دیروز در همین رابطه جلساتی رو ما با مسئولین فرهنگی و ورزشی استان اصفهان برگزار کردیم که انشالله قبل از مسابقه ما در این زمینه مراسم ویژه‌ای خواهیم داشت.
بله.
و عزم می‌نهیم به مقام عالی شهدای کشور.
درود بر شما. چون دیدم که این مدت هم شما و تیم کاریتون در مورد این موضوع بارها اطلاع رسانی کردین و الان در اصفهان مستقر هستین برای این قضیه.
بله، ما انشالله بازیکنانمون با هدای گل به جایگاه این عزیزان ادای دین خواهیم کرد به این شهدای بزرگوار. و همونطور که میدونید سوپر جاممون بین تراکتور و استقلال برگزار خواهد شد.
بله.
امیدواریم مراسم با شکوهی رو بعد از اتمام بازی بتونیم برگزار بکنیم مراسم اهدای جام رو.
بله.
و اون تیمی که لیاقت داره و بهتر بازی میکنه قهرمان سوپر جام.
تو این چند سال گذشته ما دیدیم بارها در رسانه ها هم پوشش دادیم، خیلی مراسم های قشنگی برای کاپای قهرمانی و بالا بردن کاپای قهرمانی برگزار میشد برای تیمای مختلفی که قهرمان شدن. همین برنامه رو برای فردا و سوپر جام فردا هم داریم؟
بله انشالله. شما ببینید تو اکثر کشورهای اروپایی شما همین امسال دیدید که تو هامبورگ مردم ریختن تو زمین، حتی چمن ورزشگاه هم کندن بردن.
بله دقیقاً.
یا تو دورتموند مردم ریختن تو زمین، یا سال گذشته تو منچستر ریختن تو زمین، تیر افقی دروازه رو هم شکستن.
حتی تو چند تا از رقابت‌ها مدال توی گردن در واقع برخی از بازیکن‌ها رو بردن.
تو ایتالیا بود که تو میلان مدال کاپیتان تیم میلان رو هم بردن. ولی تو کشور ما خوشبختانه در چند سال اخیر مراسم‌های اختتامیه با توجه به میزان امکانات ما و محدودیت‌هایی که داریم بسیار با شکوه برگزار شده.
بله.
و نظم خاصی رو داشته. امیدواریم که خدا کمک کنه و در بازی فردا هم فوتبال ایران سربلند باشه.
اصلا آقای دکتر بهمنی، اتفاق خیلی خوبی افتاد این مدت که نفرات گزینشی روی سکو میرن، یعنی حالا مثلا مقام عالی اون استان یا مقام عالی باشگاه ها و مقام عالی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، یعنی افراد گزینشی که خیلی حالت قشنگی هم ایجاد میکنه روی همون سکوی قهرمانی و کنار سکو.
البته حالا شما پشت صحنه اینو ندید که ما چقدر درد سر میکشیم، چه دعوایی داریم که
درسته.
این پروتکل هایی که داریم رعایت بشه.
دقیقاً. و اون شکل قشنگش رو به خودش میگیره. و اینکه آخرین سوال بپرسم، شرایط خود ورزشگاه نقش جهان به چه صورت شما نزدیک میبینین برای همین برگزاری برنامه‌های فرهنگی و در واقع سکوی قهرمانی و دادن کاپ و اینا، شرایط رو چطور میبینین؟
بله، من دیروز بازی دیدم از ورزشگاه نقش جهان، جایگاه خبرنگارا، همچنین اون زمین چمن و اون قسمتی که باید جایگاه اهدای جام رو قرار بدیم بازدید کردیم. امیدواریم که یه طوری بچینیم ادواتمون رو که کمترین آسیبی به زمین چمن این مجموعه وارد نشه که بتونن انشالله بازی های مهمشون رو در این وضعیت برگزار بکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر بهمنی. اگه نکته ای هست در مورد هوادارا بفرمایید، اطلاع رسانی کنید و بعد با شما خداحافظی کنم.
همونطور که میدونید ما برنامه‌مون این هست که یواش یواش کنترل و اداره ورزشگاه رو، کاسه استادیوم ها رو به کانون‌های هواداری واگذار کنیم.
بله.
در هم به همین منظور از این بازی دو تا تیم استقلال و پرسپولیس وظیفه دارن یک سکو رو در بانوان و یک سکو رو در آقایون به عنوان نمونه افراد رو سر جای خودشون بشونن که ما انشالله کم کم در مسابقات لیگمون هم اجبار کنیم به تیم‌ها که کانون‌های هواداری بتونن در این زمین موفق عمل کنن و یواش یواش به اون سمت بریم که انشالله تماشاگرها هر کدوم سر جای خودشون بتونن بشن.
درود بر شما. داغ داغ صحبت کردیم با آقای دکتر بهمنی، مدیر محترم روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران که الان در اصفهان هستن و اون کارهای مربوط به سکو و قهرمانی رو انجام میدن. خیلی متشکرم، با تو خدافظی میکنیم. درود بر شما. باز هم در فضای همین سوپر جام باقی بمونیم، چند خبر دیگر رو هم بهش اضافه کنیم. تیم داوری این مسابقه هم اعلام شد. با اطلاع رسانی آقای امیر مهدی علوی سخنگوی محترم فدراسیون فوتبال، آقای سید وحید کاظمی به عنوان داور وسط این مسابقه انتخاب شده، همینطور فرهاد فرهادپور و علیرضا مرادی هم در نقش کمک‌هاش هستند. سید رضا مهدوی داور چهارم، پیام حیدری به عنوان داور وی آر در اتاق کمک داور ویدیویی حاضر و علیرضا ایلدروم هم در امر قضاوت ایشون رو یاری میکنه. در مورد داورا از همین خبر اگه بخوام بیشتر صحبت کنم، در واقع اون کلاس‌های بازآموزی داوران لیگ برتر فوتبال هم داره برگزار میشه. آقای تاج هم اتفاقا در افتتاحیه‌اش حضور داشت، صحبت کرد در مورد این کلاس و نقش داورا و حتی آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال اشاره کرد، گفت بخشی از اون حاشیه‌هایی که ما تو فوتبالمون داشتیم، بخش عمده‌اش مربوط به داورا بود. حالا سوت اشتباهی که زده میشه یا حاشیه‌هایی که به وجود میاد، عملاً رئیس فدراسیون فوتبال سه گذاشت بر این که چقدر این بخش حساس و مهمه. همین که گفتش دستمزد رو بالا میبریم، همین که به هر حال وی آر و اتاقای وی آری که مجهز میشه در فصل جدید همه بازی ها رو میتونن تحت پوشش قرار بدن، این اتفاق خیلی خوبی میتونه برای فوتبال ایران باشه. خب کوبل داوری رو هم که خدمتون اعلام کردم، در مورد آلوز هم که صحبت کردیم که برای سپاهان نمیتونه در ترکیب تیم سپاهان قرار بگیره، یکی دیگه از نکاتی بود که حالا مربوط به اصفهانه. اگه سوپر جام داره در اصفهان برگزار میشه، چون سپاهان هم متعلق به اصفهان هست، ما به آلوز هم یه جورایی اشاره کردیم که طرف تراکتور هست و در نهایت این تیم رو ترک کرد و رفته به تیم سپاهان و یکی از مشکلات اساسی رو در فوتبال ایران به وجود آورده. ببینیم که پرونده ایشون به کجا خواهد رسید. از استقلال بگم که هلدینگ بالادست استقلالی ها اعلام کرده که دو تا کشتی دیگه به اسم استقلال در واقع نامگذاری شده در آبهای بین‌المللی و در واقع توی کار به نوعی نقل و انتقالات مسائل صادراتی و وارداتی و مواردی از این دست به نام استقلال در واقع فعالیت خواهد کرد. این هم خبری است مربوط به استقلال. بریم سراغ بحث کارشناسی این بازی، هم از نگاه استقلال هم از نگاه تراکتور با بازیکن پیشین دو تیم صحبت کنیم، آقا کاظم محمودی عزیز که هم در تراکتور بازی کرده هم در استقلال بازی کرده. از دو نگاه و از دو جهت میتونیم هر دو تیم رو عادلانه بررسی کنیم. آقای محمودی سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای میر و همچنین شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
درود بر شما. شما به هر حال فردا سوپرجام و آغاز فوتبال ایران در فصل جدید هست. سوپرجام هم در شرایطی برگزار میشه که دو تیم واقعا تو الان تو نقل و انتقالات بودن. چقدر فکر می‌کنید تاثیرگذار هست در کیفیت بازی و شرایط دو تیم رو چطور می‌بینید تا الان؟ کدوم برتری دارن به نظرتون؟
خب همونطور که فرمودید اولین بازی حالا میشه گفت این فصل سوپرجام معمولا خب قبل از شروع بازی‌ها انجام میگیره و تیم‌ها به نظر من همون آمادگی که باید داشته باشن رو بهشون نرسیدن تا اونجایی که حالا شواهد نشون میده، مخصوصا حالا تیم استقلال که دیرتر مربیش رو انتخاب کرده و نفراتش هم دیرتر جذب کرده نسبت به تراکتور که حالا هم مربیش حفظ شده هم بازیکناش بیشتر حفظ شدن، میشه اینطور پیش بینی کرد که تراکتور به نسبت استقلال از کیفیت و شاید هماهنگی بیشتری برخوردار باشه.
بله.
بازیکنایی که حالا تراکتور تو این سال گرفته، آقای محرمی، آقای محمدی، آقای فرجی، آقای زائر کاظمینی و خامربکوف و تیبور حلیلوف و حلیلوویچ و الکس ادلار، هفت تا بازیکن تراکتور تا حالا تونسته جذب کنه، حالا هشت تا بازیکنم فکر کنم از دست داده. من فکر میکنم میشه گفت که سه تا بازیکن بسیار خوبشو که در اختیار نخواهد داشت قطعا برای این بازی، چون از دست داده آیه آقاسی یکی از بهترین مدافعان پارسال بوده، واقعا یکی از بهترین مدافعان لیگ بود که تیم ملی هم نشون داد بازیکن خیلی توانمندیه. آقای آلوز هم که حالا تکلیفش مشخص نیست که
حرکت آلوز عجیب غریب بود از نگاه تو،
واقعا خیلی عجیب غریب بود، چون باشگاه اعلام کرده که با ایشون قرارداد 3 ساله بسته و اینکه چطور از این حالا نمیدونم قراردادشو چجوری بستن که شاید ایرادی تو قرارداد باشه یا از اون استفاده کرده باشن نمیدونم، حالا چون در جریان چجوری چگونگی بستن قرارداد نیستن،
چون تراتور گفت 3 ساله باش قرارداد بستیم.
بله، و چون این قرارداد خودتون میدونید یه کار حقوقیه و حقوقدانا میتونن راجبش نظر بدن، من خیلی وارد این موضوع نمیشم. حالا در آینده خواهیم دید که چه کسی مقصر بوده و چه کسی حالا این وسط یا خود آلوید مقصر بوده یا باشگاه، حالا اینو در آینده متوجه خواهیم شد. آقای بیانوندن که واقعا یکی از بهترین دروازه‌بانای چند سال اخیر ایرانه، خب اینم مشخص بود که واقعا آقای بیرانوند حالا با صحبتهایی که انجام میشد مشخص بود که محروم خواهد شد. من تعجب میکنم چرا دروازه‌بان جایگزین حالا برای ایشون انتخاب نشده برای این بازی مهم که واقعا خیلی مهمه. سوپر جام تراکتور دومین بار اول که متاسفانه باخت به پرسپولیس و حتی استقلال هم برای دومین بار استقلال قهرمان شد، فکر کنم نساجی رو برد اونجا.
بله بله.
و این دومین بار برای هر دو تا تیمه و مهم هستش، تو ویترین افتخارات هر دو تا تیم میتونه این جام مهم باشه. حالا در این تفاصیل که از تراکتور رد کردم، شاید حالا زمان ببره این بازیکنایی که جذب شدن و هماهنگ بشن، ولی باز نسبت به استقلال تراکتور به نظر من کمتر میتونه شاهد تغییرات باشه. حالا در مقابل اگه استقلال رو بخوایم باشه راجع بهش صحبت کنیم، استقلال آیه عرض کنم خدمت شما حبیب فرعباسی رو گرفت، آیه گودرزی و آیه عارف آقاسی، آیه رزاقنی، آیه سحرخیزان،
بله،
آنتونی آدان، رستم آشورماتوف و یاسر آسانی و فکر کنم آیه یک بازیکن فوروارد هم تازه گرفته که فکر کنم
الان آشورماتوف مصدومه.
بله، آشورماتوف هم که مصدومه، ماشاریفوف هم که مصدومه،
مصدومه. بعد دروازه‌بانشون هم درسته سابقه خوبی داره ولی نمیدونیم چقدر آماده است.
بله بله، دقیقاً همین رو می‌خواستم عرض کنم. شما ببینید بازیکن‌ها چون مشخص نیست که چقدر آمادگی دارن و با تیم تمرین نکردن بعضی‌هاشون، حالا شاید به نظر من استقلال خیلی هماهنگ نباشه، ولی استقلال خوب سابقه بسیار خوبی داره تو فوتبال ایران، حتی تو آسیا یکی از بهترین تیم‌های آسیا هستش و اینکه حالا این بازی فینال گونه هستش دیگه، بازی فینال مثل بازی‌های مثلا فینال جام حذفی یه بازی هستش و این یه بازی شرایط خاص خودشو داره. من فکر میکنم که بازی جذابی خواهد بود، چون هر دو تا تیم فوتبال روی زمین رو بازی میکنن، هر دو تا تیم به نظر من هجومی هستن. آقای ساپینتون نشون داده که در سالهای گذشته با اینکه محروم هستش آقای
ساپینتون،
ولی نشون داده که ایشون هم مربی هجومی هستش و در کنارش آقای اسکوچیش پارسال واقعا یه عملکرد بسیار خوبی رو برای تراکتور انصافا رقم زده.
آقا محمودی به نظر میتونیم بگیم پاشنه آشیلشون همین دروازه هاشون هست، یعنی بیرانوند با اون شکل محرومیتش حالا جایگزینش بشه، این برم خب دروازه‌بان جدیدی که به خدمت گرفته رفتن حسینی، شما اینا رو پاشنه آشیل میبینید برای دو تا تیم؟
ببینید دقیقاً دروازه‌بان خودتون میدید، مربی‌ها معمولا میگن نصف تیم دروازه‌بانه، واقعا اگر یه دروازه‌بان خوب داشته باشی شما خیالت راحته از خط دروازه و به فکر تاکتیک خودت هستی، ولی الان هر دو تا تیم حالا شاید دروازه‌بان‌ها دروازه‌بان بدی نباشن، حالا چون بازی نکردن و نمیدونیم شرایطشون چی جوریه. آقای ادیب‌زاده تو فولاد چند تا بازی خوب انجام داد، ولی الان ما تو تراکتور ندیدیم که ایشون حالا بازی کنه، ببینیم ایشون میتونه حالا توقعاتو بیاد و بهش جواب بده یا نه. در مقابل شاید آیه فرعباسی حالا یا آیه آدان رو میخواد بذاره، اینم ببینیم. آیه فرعباسی تو ملوان بعد عملکرد نداشته، خود تراکتور
آره خیلی خوب بود. آره
بله، تو تراکتور هم دروازه‌بان بعدی نبوده، دروازه‌بان دوم بود به عنوان جانشین آیه اخباری، ولی الان بین آیه آدان و آیه فرعباسی ببینیم کدومشون تو دروازه‌بان میسن. شاید به قول شما آیه آدان خیلی آماده نباشه و از آقای فرعباسی استفاده.
و آخرین سوال بپرسم، تفکر دو سرمربی، هر دو خارجی، اسکوچیش خب هر دو هم در ایران بودن و هستن، حالا ساپینتور رفت و برگشت و فضای ایران رو خیلی خوب میشناسه، البته با این تفاوت که ساپینتور روی نیمکت نیست محرومه، ولی آقای اسکوچیش با تراکتور بعد از